بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که در این علم اجمالی اول و دوم و سوم که حالا علم اجمالی دوم رو نسبت به علم اجمالی سوم ازش تعبیر به علم اجمالی و انسداد کبیر و علم اجمالی سوم انسداد صغیر هم شده. انسداد صغیر معمولا در جایی است که ما در یک مورد خاصی ظن حاصل از اون مورد را بگیم باب علم در اون مورد منسده و باید به ظن عمل بکنیم. مثلا اگر در قول لغوی بگیم در باب فهم معانی الفاظ ما علم به معانی نداریم و تنها راه ظن حاصل از قول لغوی هست، این رو ازش به انسداد صغیر تعبیر می کنن. انسداد کبیر اونجاییست که در یک محدوده خاصی نباشه، ظن مطلق و ظن حاصل از هر طریقی، که حالا این تعبیر کبیر و صغیر خیلی نقشی در بحث نداره. اون چه که بود این است که مرحوم آخوند قائل به این هست که علم اجمالی دوم به وسیله علم اجمالی سوم منحل میشه. دایره علم اجمالی دوم اجماعات، شهرات و اخباره، دایره علم اجمالی سوم فقط اخباره. ادعای مرحوم آخوند اینه با عمل کردن به این اخبار دیگه علم اجمالی دوم منحل میشه و از بین میره. ادعای شیخ این است که با عمل کردن به اخبار علم اجمالی دوم منحل نمیشه. دیروز بیان کردیم که نزاع بین شیخ و آخوند نزاع کبروی نیست، نزاع یک نزاع صغرویه. هر دو در کبرا با یک دیگر اتفاق نظر دارند و در نزاع صغروی هم بیانی رو از کتاب منتقى الاصول ذکر کردیم. در جمع بین کلام شیخ و کلام مرحوم آخوند اینجا این بیان صاحب منتقا یک اشکالی بهش متوجه هست و اون اشکال اینه، ایشون فرمودن که شیخ میگوید بعد از علم اجمالی سوم هنوز در بقیت الاخبار و اجماعات تکلیف زائد وجود داره و وجود تکلیف زائد سبب می شود که علم اجمالی دوم منحل نشه. اگر ما مسئله رو بیاریم روی وجود تکلیف زائد، بحث درسته، همونطوری که ایشون هم این اشاره رو کردن و همونطوری که این نکته معلوم شد که اصلش در کلام مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه است، که حالا عبارت ایشون رو هم من یادداشت کردم و میخونیم. اما این تعبیر دیگر که در فرمایش منتقل اصول هست که بگیم در بقیه اخبار و اجماعات علم به مطابقت بعضی از اینها با واقع وجود داره و اینجا بین این عنوان یعنی علم به مطابقت و بین وجود تکلیف زائد خلق شده، این برای ما قابل قبول نیست. خوب دقت بفرمایید بحث رو که انشاءالله روشن بشه عمق بحث. ببینید ما عرض کردیم علم اجمالی دوم یعنی علم داریم به یک تکالیف واقعیه در ضمن اخبار و اجماعات و شهرا. علم اجمالی سوم یعنی علم اجمالی به وجود یک تکالیف در ضمن اخبار. اگر ما آمدیم بر طبق علم اجمالی سوم عمل کردیم، عمل یعنی احتیاط بکنیم به معظم این روایات عمل کنیم، البته حالا روایاتی که مثبت تکلیف، اونم تکالیف الزامیه. اگر ما آمدیم به معظم این روایات، روایاتی که مثبت تکلیفه اونم تکالیف الزامیه، عمل بکنیم، نتیجه این است که اون چه که میمانه مثلا 20% از اخبار و اجماعات و شهرا. اگر بگیم باز علم اجمالی به تکلیف زائدی در این بقیه داریم، خب اینجا علم اجمالی دوم حل نشده. اگر بگیم با عمل کردن به معظم اخبار و آوردن امتثال تکالیف الزامیه، دیگه اونی که باقی میمونه و این اجماعات شهرات، احتمال میدیم دیگه تکلیف زائدی درش نباشه. یعنی چی احتمال میدیم تکلیف زائدی نباشه؟ یعنی احتمال میدیم اگر در میان اینها هم تکلیفی باشه در همون معظم اخبار موجوده. اینجا نتیجه چی میشود؟ که علم اجمالی دوم منحل نمیشه. و الا اگر بگیم آقا 80% اخبار و روایات رو ما عمل کردیم، اما نسبت به این 20% و اجماعات و شهرات بگیم احتمال بدیم یه تکلیف اضافه‌ای باشه، یعنی بالاتر از احتمال علم داریم به این که در میان اینها یه تکلیف اضافه‌ای است که در میان اون 80% اخبار نیست، خب اینجا علم اجمالی دوم منحل نشده. و حالا سر این که مرحوم شیخ انصاری، باز این قسمت بحث رو هم دقت کنید تا انشاءالله خودتون هم نتیجه بگیرید. این سوال شاید برای شیخ انصاری مطرح بوده که ما برخی از تکالیف و احکام رو داریم که غیر از اجماع هیچ دلیلی نداره، غیر از شهرت هیچ دلیلی نداره. اگر واقعا چنین چیزی باشه حق با شیخه، یعنی اگر شما بیایید به تمام روایات هم عمل بکنید، باز علم اجمالی به این که مقداری از احکام تکلیفیه در ضمن این اجماعیات و شهرات هست از بین نمیره. ولی ممکنه بگیم 80%، 90%، 95% احکام الزامیه در ضمن اخبار هست، اما ما چون تتبع کردیم دیدیم برخی از احکام غیر از اجماع هیچ دلیلی نداره، غیر از شهرت هیچ دلیلی نداره، اینجا علم اجمالی دوم دیگه منحل نمیشه. پس ببینید منشأ اختلاف آخوند و شیخ به نظر ما به این بیانی که صاحب منتقا فرمودن بر نمیگرده. اصلا بحث در این نیست که آیا بقیه و یا اجماعات علم به مطابقتش با واقع داریم یا نداریم، اصلا در این معنا بحث نیست. بحث اینه با عمل کردن به معظم اخبار نسبت به بقیه روایات و اجماعات، آیا بعد از عمل به معظم اخبار آیا فقیه هنوز علم اجمالی به وجود یک تکلیف زائد در این قسمت بقیه داره یا نداره؟ اگر علم اجمالی باشه شیخ میگه هست، آخون میگه نیست. حالا منشأش چیه؟ من فکر میکنم منشأش اینه شیخ با اون تبحر فقهی که داره این رو میدونه که بعضی از احکام غیر از اجماع و شهرت هیچ دلیلی نداره، تو هیچ کدام یکی از روایات نیامده. پس معلوم میشه اگر ما بخواهیم از راه انسداد عمل بکنیم، بخواهیم به علم اجمالی عمل بکنیم، دائرش باید امارات و دائرش باید شهرات و اجماعات رو هم بگیره. بنابراین ولو مرحوم محقق اصفهانی در جلد سوم نهایت الدرایه صفحه 258 ایشون یه عبارت خیلی خوبی داره در اونجا، عبارت رو من بخونم.
فقط منشأش
در روایات که مسلم هست. حالا اگر ببینید عرض کردم، ما اگر کسی گفت چنین چیزی نداریم، مثلا اگر کسی گفت آقا نداریم یک حکمی اجماع دلیلش باشه، مثلا روایتی آیه‌ای چیز در کنارش نباشه، اگر کسی چنین حرفی بزنه حق با آخونده. اما میخوام عرض کنم ظاهر اینه داریم موارد این چنینی داریم که مواردی که فقط اجماع دلیلشه، غیر از اجماع دلیل دیگه ای نداریم. و مرحوم شیخ در ذهنش همین بوده، اگر یه مواردی و تکالیفی فقط اجماع دلیل بر او باشه یا شهرت دلیل بر او باشه و اثری از او در بین روایات نباشه، آیا شما اینجا با عمل کردن به روایات این علم اجمالی نسبت به اجماعات و شهرات رو میگید منحل میشه؟ نمیشه دیگه. چی؟ نه، بحث داری قبول داشتن نیست، بحث داری از که علم اجمالی داریم بعضی از اینا صحیحه آخه قبول نداریم. بله خود اجماع به ما هو و اجماع دلیل ظنی لا یعتبر، اما الان میخواییم بگیم آقا این ادله ظنیه علم اجمالی داریم که در میان اینا تکلیف زائدی وجود داره، ولی که هر کدام به صورت معین برای ما حجت نیست و رضاشون ظنی هستن، این خودش حجت نیست. الان داریم پناه میبریم به چی؟ به علم اجمالی. علم اجمالی میگه خب حالا احتیاط کن، اگر 10 مسئله اجماعی بود احتیاط کن بر طبق اینها، وجوب احتیاط رو میاره برای ما علم اجمالی. عبارت مرحوم اصفهانی رو دقت کنید، و تحقیق فی حسم مادت النزاع انه لابد من مراجعت الفقه و ملاحظت الاخبار و شهرات و اجماعات. می فرماید در از بین بردن نزاع، نزاع بین کی و کی؟ مرحوم شیخ و مرحوم آخوند. لابد من مراجعت الفقه، به فقه مراجعه کنیم و ملاحظت الاخبار، اخبار رو ملاحظه کنیم، شهرت ها و اجماعات. فإن کان بعد عزل کثیر من الاخبار او اکثرها، اگر کثیری از اخبار یا اکثرش رو عزل یعنی گذاشتیم کنار که عمل کنیم بشه، ذم البقیه القلیل من الاخبار، بقیه‌ای که باقی مونده، 20% که از اخبار باقی مونده، ذمیمه کنیم الی بقیه الاجماعات و شهرات، ان کان این ذم موجبا لحدوث علم اجمالی فی هذه الطوائف المنظمه. بگیم آقا اخباری که باقی مونده وقتی به اجماعات و شهرات ذمیمه شد یه علم اجمالی پیدا میکنیم. فهو شاهد علی ان العلم الاجمالی الکبیر یشتمل علی تکلیف زائد علی ما یتضمنه العلم الاجمالی الصغیر. این نتیجه این است که اون علم اجمالی کبیر دومی در اون سطحی که درست کردیم منحل نمیشه و منجزه. و این لم یکن الذم بعد العزل موجبا لعلم اجمالی به تکلیف صحم الدعاء شیخون الاستاد، اگر این بقیه اخبار و اجماعات برای ما علم اجمالی نیاورد ادعای آخون درسته. اون وقت بعد خود مرحوم اصفهانی این رو داره، مرحوم اصفهانی موافق با مرحوم آخونده، می فرمد ولا اظن بعد وفاء المعلوم بالاجمال من الاخبار به معظم الفقه، می فرمد بعد از این که اون مقدار معلوم بالاجمال از میان این روایات به معظم فقه وفا می کند و قلت الباقی اونی که باقی مونه خیلی کمه، انیوج و زم و علم اجمالی یا، یعنی در حقیقت مرحوم اصفهانی هم نظر آخون رو داره که اگر ما به معظم روایات عمل کردیم دیگه علم اجمالی به تکلیف زائد نداریم. ما فقط اضافه‌ای که برای شما داریم که حالا در کلام مرحوم اصفهانی و دیگران هم نیست همین نکته است، با توجه به مشی فقهی مرحوم شیخ ما میخواییم بگیم شیخ در ذهن شریفش اینه که ما تکالیفی رو داریم که تنها دلیلش اجماعه، تنها دلیلش شهرته. خب اگه شما بیاید به تمام روایات هم عمل بکنید این تکالیفی که در ذهن اجماعات و شهرات وجود داره اونا رو کار بکنید. پس اگر ما بخواهیم واقعا به علم اجمالی عمل بکنیم باید به علم اجمالی دوم و سوم هر دو عمل بکنیم، که البته عمل به علم اجمالی دوم مستلزم عمل به علم اجمالی سوم هم هست. بنابراین به نظر ما در این مسئله حق با مرحوم شیخ انصاری. خب این قسمت اول این بحث. در این دلیل عقلی ما داریم دلیل عقلی میاریم بر حجیت ظن حاصل از خبر واحد، دلیل عقلی میاریم برای اینکه خبر الواحد حجتون. دلیل اولمون و بیان اول همین علم اجمالیه به وجود یک تکالیف الزامیه در میان اخبار که گفتیم نه خب باید دائرش رو توسعه بدید به اجماعات و شهرات هم برسانید. بفرمایید. ظاهرا نتیجه
تحصیل خودش این شد که نفسیه که ما بگیم اگر به نظر شخصی اون که رو بگیم باقی کن
همینطوره بند اگر ولی همینطور میشه اگر یک کسی گفت نه آقا یه تکلیف ظاهری من احتمال نمیدم تمام میشه بعد بله همینطور میشه بگم هیچی دیگه علم اجمالی سوم فایدهش این است که علم اجمالی در صورتی فایده داره که علم اجمالی دوم منحل بشه خب میدونم آخون میگه علم اجمالی سوم که بیاد فایدهش در این است که علم اجمالی دوم منحل میکنه اما اگر گفتیم منحل نمیکنه دیگه فایده ای نداره یه هیچ فایده ای نداره یعنی شما باید طبق علم اجمالی دوم پیش برید یعنی وجوب احتیاط فل اخبار ولی اجماعیات و شهرا شیخ در کوکا انحراف قبول داره بله نه دیگه عرض کردن بخوان بفرمن با این ببینید یه نقطه ای رو در دو جلسه پیش عرض کردم این هلال یک شرط اصلش این است که با اون مقداری که شما در علم اجمالی سوم عمل می کنید این به مقدار معلومه به اجمال علم اجمالی دوم باشه شیخ میگه اون کمتره وقتی کمتره دیگه انحلال پیدا نمیشه بله همون مثال نه دیگه ها اینجا هست ها
علم اجمالی دوم گفت که هم امارات و هم اخبار
درسته خب آخون میگه اون تکالیفی که در غیر اخباره یعنی در اجماعیات شهرات یا بقیه امارات او در ضمن اخبار موجوده آخون این ادعا رو داره شیخ میگه نه اونا موجود نیست اونا یه اضافه ایه وقتی اضافه شد اون علم اجمالی به قوت خودش باقی میمونه نه ما میگیم در اخبار روایات هست اما در غیر اونم نیست که دلالت نداره ما علم اجمالی داریم که معظم تکالیف ما در معظم این روایاته خب اگر بگیم بقیه روایات و بقیه ادله تکلیف ظاهری درش نیست ما باید با این روایات فقط عمل بکنیم اصلا دیگه یعنی طبق کلام مرحوم آخون البته نظریه آخون در این بحث نتیجه میشه کار آسونی میشه برای فقیه دیگه هیچ توجهی به اجماعیات و شهرات و اینها لازم نیست داشته باشه بر حسب دلیل عقلی ها اینو خوب باز دقت کنیم اما طبق نظر مرحوم شیخ باید توجه بکنیم خب اینجا حالایی که ما داریم دلیل میاریم برای حجیت خبر واحد به عنوان دلیل عقلی مطلب دوم اینه بین این حجیت و حجیتی که از طریق سیره عقلا آیه نبأ روایات ثابت کردیم یک فرق مهم وجود داره و اون فرق این است که اگر ما خبر واحد را با ادله دیگر مثل سیره آیه حجت بکنیم این خبر واحد یک حجیت محکمه داره حالا من تعبیر میکنم به محکمه یعنی چه حجیت محکمه حجیت قویه یعنی این میتواند اطلاقی رو تقیید بزنه عامی رو تخصیص بزنه میتونه تعارض بکنه با یک خبر دیگر میتونه با یک آیه تعارض ظاهری داشته باشه به عنوان اینکه تمام آثار حجیت برش باره اما اگر آمدیم این دلیل عقلی را پذیرفتیم و گفتیم زن حاصل از خبر واحد حجته این حجیت حجیتون احتیاطیه حجیت احتیاطیه معنیش این است که شما فقط باید احتیاط بکنید اما اینکه بگید آقا این خبر میتونه مقید اون دلیل باشه مخصص اون دلیل باشه معارض با اون دلیل باشه دیگه این حرفا در کار نیست
خب اون وقت روی همین اساس که بین حجیتی که از ادله دیگر خبر واحد استفاده میشه و حجیتی که از دلیل عقلی استفاده میشه فرق وجود داره، اینجا مرحوم محقق اصفهانی آمده 4 صورت تصویر کرده و پیدایش این صور از کجا؟ از این است که این خبر یا مثبت تکلیف یا نافی تکلیف، این یکی، یا در مورد این خبری که به حجت احتیاطی حجت شده یا یک اصل عملی وجود داره یا وجود نداره، یا اصل لفظی وجود داره یا نداره، اصل عملی یا موافق یا مخالف، که در حقیقت صور متعددی پیدا میکنه. مرحوم اصفهانی در مورد اصل عملی 4 صورت آمده بیان کرده، مرحوم آقای خویی قدس سره رو در مصباح الاصول این صور رو هم بیشتر ذکر کردن و هم یه مقداری کاملتر هم توضیح دادن و نتایجش رو بیان کردن. حالا ما این صور رو بیان بکنیم. اولین صورت این است که اگر یه خبری پیدا بکنیم دال بر یک حکم الزامی و تکلیفی باشه و در مورد همین خبر یک اصلی نافی تکلیف باشه، مثلا فرض کنید یه روایتی باشه دلالت بر وجوب نماز جمعه بکنه یا بر وجوب دعا در رؤیت الهلال بکنه، اصالت البراءه، بگه اصل براءت از وجوبه. خب خوب توجه بکنید، ما الان یه خبری داریم دلالت بر وجوب دعا در رؤیت الهلال داره، این خبر الان در پوشش علم اجمالیه، نیمده میگیم خود این خبر حجیت داره، رو علم اجمالی داریم به این خبر الان نگاه میکنیم، از اون ورم در شک در تکلیف اصل براءته. اینجا مرحوم آقای خویی فرمودن لا مجال لجریان الاصل سوا اون کان محرزن او غیر محرزن. چی فرمودی؟ حالا جزیزی در نرز میکنی مجالی برای اصل نیست. ما اگر خود خبر رو حجیت قویه براش داشتیم خب میگویم الاصل و دلیل اون حیث و لا دلیل اصل و کنار، اما اینجایی که این خبر حجیتش به برکت علم اجمالیه، خب شما خوندید در اطراف علم اجمالی همین که در ذهن ایشون هم بود اصل نباید جاری بشه برای اینکه موضوع مخالفت قطعیه عملیه، پس در اینجام اصل نباید جاری بشه. خب اما بین این که ما این خبر رو بگیم حجت قویه و حجیت به علم اجمالی هست چه فرقی وجود داره؟ می‌فرماید در دو جهت فرق وجود داره. در فرق اولش این است که اگر حجت قویه بود می‌تونستیم این مطلب رو اسناد به مولا بدیم، این مولا دعای عند رؤیت الهلال را واجب کرده، اما حالایی که حجیتش به برکت علم اجمالیه نمیتونیم این رو اسناد به مولا بدیم. شما اونجایی که علم اجمالی دارید یکی از این دو تا ظرف نجسه، آیا میتونید بگید هاز از ظرف نجسون معینا؟ نمیتونید اسناد بدید به نجاست واقعی. اینجام که علم اجمالی به وجود تکالیفی داریم حالا میایم به این خبر مثبت عمل میکنیم، اسنادش نمیشه به خداوند داد. این یه
فرق دوم این است که حجیت قویه ما به مدلول التزامش میتونیم عمل بکنیم، به لوازمش میتونیم عمل بکنیم. لوازمش هم مدلول التزامیش، هم تأیید، هم تأثیر، اما چنین خبری به لوازمش نمیشه عمل کرد. خب مرحومه، فقط یادداشت کنید، مرحوم اصفهانی در این مورد همین نظیر همین مطلب رو داره، یک تفصیلیشون داده که خیلی فرقی ارزش شاید باز با مطلب نداره. این صورت اول. صورت دوم این است که خبری مثبت یک تکلیف الزامی اصل هم موافق با او باشه، هر دو مثبت این باشه. مرحوم محقق اصفهانی در اینجا که خبر مثبته، اصل هم برای ما مثبته، می‌فرماید این علم اجمالی در این مورد منجزیت نداره. چرا؟ می‌فرماید علم اجمالی در جای منجزیت داره که قبلا تنجزی در کار نباشه. شما اگر میگید یه اصل مثبت داریم، یه اصل مثبت، مثبت خود نه اصل مثبت اصطلاحی، یه اصل مثبت داریم، میفرماد اصل چه ما مفادش رو حکم فعلی بدونیم یا مفادش رو تنجز حکم واقعی بدونیم، بالاخره اصل برای ما یه چیز رو منجز میکنه. مثال بزنیم، شک میکنیم آقا نماز جمعه واجبه یا نه، استصحاب میکنیم وجوب را. این یکی. تو این روایات یه روایت پیدا کردیم بر وجوب نماز جمعه، یعنی هم اصل هم روایت هر دو مثبت اینن، مثبت یه حکمی هن. اگر ما خبر را به عنوان حجت قویه داشتیم، میگفتیم با وجود حجت قوی نیازی به اصل دیگه نداریم، اصل و دلیل و حیث لا دلیل، اصلا دلیلیت نداره با وجود حجت قویه. اما الان که این حجت حجیت احتیاطیه، حجیت احتیاطیه برای شما میخواد به وسیله علم اجمالی چی بیاره؟ بله؟ علم اجمالی برای شما چی میاره؟ تنجز میاره. خب قبلا منجز شده بوده، قبلا به وسیله اصل منجز شده. مرحوم اصفهانی بیانش اینه، المتنجز لا یتنجز، یا تعبیری که لامتناع تنجز المتنجز، اونی که تنجز پیدا کرده قبلا دو مرتبه بخواد تنجز پیدا بکنه ممکنه. پس ببینید در این فرق چی شد نتیجه؟ نتیجه این شد وقتی عقل میاد برای ما یه چیزی رو، حالا بگیم یا فعلی میکند، چون در مفاد و اصول عملیه اختلافه، یا بگیم یک حکمی رو به صورت فعلی برای ما میاره، یا منجز اون حکم واقعیه. بالاخره الان بالفعل یه چیزی برای شما آورده. وقتی اصل بالفعل برای شما یه چیزی آورد، دیگه ما بخواهیم از راه علم اجمالی یه تنجز دیگری، یه حکم فعلی دیگری پیدا کنیم، این معنا نداره. مرحوم آقای خویی به این نکته دقیق اصفهانی در این فرد اشاره نکردن، فقط فرمودن اینجا چون اون اصل مثبت حکمه در موارد علم اجمالی، وقتی یک اصل مثبتی باشه اشکال نداره جریانش، چون موجب مخالفت قطعیه عملیه نمیشه. موجب مخالفت قطعیه عملیه وقتی نشد، اصل جریان پیدا بکنه. در حالی که نکته دقیق همین کلام مرحوم اصفهانیه که اصلا ما باید بگیم این علم اجمالیه در مورد خبر اینجا دیگه به درد نمیخوره، برای اینکه اصل در اونجا برای ما فعلیت و تنجز آورده. این هم صورت دوم. خب وقت ببینید باز در همین صورت دوم
اگر ما این خبر رو حجت قوی بدونیم، باز مسئله صحت اسناد به مولا مطرحه، مسئله تقیید و تخصیص و اینها مطرحه، اما اگر حجت فعلی حجت احتیاطی بدونیم این عناوین مطرح نیست. حالا دو سه صورت دیگه داره این رو هم در مصباح الاصول ببینید، هم در این آدرسی که نهایت الدرایه جلد سوم صفحه 258 ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.